آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ سپس او را نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم السماء رفعها ووضع الموازين وميزان قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام علیکم دوستان عزیز بیننده، همراهان گرامی، حال احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب باشید و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در داخل و خارج کشور هر کجا که هستید، شب و روزگار بر شما خوش باشه و من حمید سوری توفیق دارم که باز هم با برنامه قرآن و علوم جدید در خدمت شما باشیم و همچون هفته های گذشته یکی از مباحثی که مربوط به علوم روزه مطرح بکنیم و ریشه های اون رو در قرآن پیدا کنیم، اصلا قرآن راجع به اون حرفی زده یا نزده، و بحثی که امشب میخوایم مطرح بکنیم بحث هفته پیش ماست. اجازه بدید اول با مهمان کارشناس خوب خودمون، مترجم و مفسر ارجمند قرآن، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر رضایی صهانی عزیز که در استودیو هستن، سلام علیک خود داشته باشیم. استاد سلام و ادب، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت عرض تالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که در پرتو آیات قرآن آموزه های اهل بیت زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. قرآن راجع به کهکشان ها چی میگه؟ قرآن راجع به خلقت انسان چی میگه؟ قرآن راجع به پزشکی، اصلا راجع به مسائل فیزیک چی میگه؟ راجع به زیست و شیمی امروز قرآن چی میگه؟ راجع به مسائلی که الان درگیر اون هستیم قرآن چه حرفی برای گفتن داره؟ و علوم جدید به طور کلی و جزئی در برنامه قرآن و علوم جدید مطرح میشه، راجع به صحبت و گفتگو میکنیم. اما بحث نظریه داروین و داروینیسم و بحث تکامل انواع هفته گذشته مطرح کردیم، شاید شما هم باش روبرو شده باشید. این که میگن آقا اصلا خلقتی در کار نبوده، انسان نسل به نسل تحول داشته، از حیوانات مختلف رسیده به میمون، بعد میمون شده انسان، و خلقتی که در قرآن گفته میشود یا در کتب مقدس دیگه چنین چیزی وجود نداشته. بحث رو مطرح کردیم، یه عالم حرف مون. شما میتونید امشب با ما همراه باشید، هم پیامک و هم تلفن بزنید به برنامه خودتون، پس بیکار نشینید و توی اجرای برنامه به من میتونید کمک بکنید با سوال هاتون و با نظراتتون، هرچند مخالف اگر باشید و سوالی بپرسید مطرح خواهم کرد. خب آقای دکتر، شاید حالا بعضی از بیننده ها هفته گذشته رو ندیده باشن یا حتی دیدن ولی بحث رو یه مقدار فراموش کردن. هفته گذشته چی گفتیم؟ یه خلاصه برامون بگید تا بحث رو آغاز کنیم.
خب عرض کنم خدمتتون که ما معمولا بحث رو تو همون هفته تمام میکنیم تو هر جلسه، منتها این بحث نظری تکامل بحث مفصلی بود و کشیده شد به این هفته و لذا هم تو که اشاره کردی ناچاریم که یه خلاصه ای رو در حد دو سه دقیقه عرض بکنم. این بحث این بود که دو تا نظریه در مورد خلقت انسان و موجودات وجود داره. بله. یه نظریه فیکسیسمه که سادش اینه، میگه موجودات جفت جفت آفریده شدن، مثلا خداوند یک جفت مثلا پرنده آفریده، یک جفت خزنده، یک جفت انسان، آدم و حوا اینها. دیدگاه دوم نظریه ترانسفورمیس یا تکامله که تو ایران بهش میگن تکامل، نظریه تکامل داروین، که موجودات به این صورت آفریده شدن که اول یه تک سلولی بوده در دل دریاها به وجود اومد و بعد این یواش یواش بزرگ شد، ماهی شد، عرض کنم که دوزیست شد، مثل قورباغه گاهی بیرون آب گاهی داخل آب، بعد یواش یواش خزندگان، چهارپایان، دوپایان مثل میمون، بعد انسان به وجود اومد. اینم دیدگاه دوم. هر کدوم برای خودشون دلایلی داشتن که به دلایل اشاره کردیم. اما این که آیا قرآن موافق کدام نظریه هست؟ آیا نظریه فیکسیسم را میپذیرد یا نظریه ترانسفورمیس یا تکامل انواع را میپذیرد؟ عرض کردیم در بین مفسران و دانشمندان اسلامی سه تا دیدگاه وجود داشت. یک دیدگاه موافق بود، میگفت قرآن با نظر تکامل مشکلی نداره. این دیدگاه رو مرحوم آیت الله مشکینی در تکامل در قرآنشون، کتاب تکامل در قرآنشون، آقای یدالله صحابی در خلقت انسان بیان کرده بود. آیاتی رو هم آورده بودن در تأیید قصه که ما آیات رو آوردیم، بحث کردیم، نقد کردیم و گفتیم که این آیات دلالتش تام نیست. دوم دیدگاهی بود که می‌فرمودن که نظریه تکامل با قرآن سازگار نیست، قرآن اون رو رد میکنه. مرحوم علامه طباطبایی از آیت الله مجمع مکارم شیرازی در تفسیر نمونه و امثال ذلک آیون فرمودن که این با ظواهر قرآنی سازگار نیست. آیاتی را هم بهش استناد کردن، اون آیات را آوردیم بررسی کردیم. دیدگاه سوم این بود که عرض کنم که قرآن با نظر تکامل مشکل نداره، یعنی قابل به تفصیل بشه مشکل نداره، از تک سلولی تا میمون. تا اینجا قرآن ساکته و چیزی نفرموده که آیا نظر تکامل درست هست یا نه، جفت جفت آفریده شده است یا تک تک و به صورت تدریج. اما راجع به انسان یک استثنای در خلقته و انسانها از خونم طوری که قرآن فرموده بود که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، انسان یه استثناءه، از خاک آفریده شده، معجزه وار آفریده شده یک مرتبه و بعدم حوا از جنس او آفریده شده، بقیه انسان ها از نسل آدم و حوا. بنابراین بقیه موجودات میتونه نظر تکامل باشون مطابقت داشته باشه، قرآن منافاتی با اون نداره، ساکت قرآن نسبت بهش. اما راجع به خلقت انسان نه، قرآن عرض کنم که مخالف نظر تکاملی راجع به خصوص انسان. این سه تا دیدگاهی بود که هفته گذشته بیان کردیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزار. دوستان عزیز بیننده، یک بار دیگه عرض کنم که برنامه قرآن و علوم جدید رو از شبکه جهانی ولایت دارید میبینید. پنجشنبه شب‌های هر هفته ساعت 7:30 شب تا 8:30 به وقت رسمی کشور ما روی آنتن میایم و بحث و گفتگوی خودمون رو تقدیمتون میکنیم. پیامک و تلفن میتونید ارسال بفرمایید، دایره ارتباطی هم که زیرنویس هست، از این طریق درهای برنامه کامل به روی شما بازه، مخلص همتون هم هستیم، میتونید با ما همراه باشید و سوال بپرسید. این برنامه داریم با چه به بحث نظری داروین صحبت میکنیم. البته بین دو تا پرانتز اگه سوال دیگه راجع به حالا علوم دیگه هم داشتید میتونید ارسال بفرمایید، آقای دکتر رضایی اصفهانی عزیز لطف میکنن و پاسخ خواهند داد. اما استاد، تقریرهای جدید و بیانهای جدیدی نسبت به نظریه تکامل آیا وجود داره؟ و اگر وجود داره و شما راجعش فکر کردید و تحلیل کردید، نسبتشون با قرآن چیه؟ چه نسبتی با قرآن داره؟
سوال بسیار خوبی کردید. ببینین، اصلا من میخواستم یه چیز اساسی رو عرض بکنم و اونی که اون چیزی که به عنوان نظریه تکامل مطرح شده، تکامل داروینی که لامارک قبلش گفت، بعد داروین گفت، الان نزدیک دو قرن ازش میگذره، این نظریه یه نظریه قدیمی شده و گویا عرض کنم که کهنه شده و از دامنه علم کنار گذاشته شده. منتها ما توی ایران عرض کنم که بحثای مربوط به مباحث تکامل خیلی توی کتاب‌های فارسیمون رشد پیدا نکرده. آها. و لذا با تقریرها و بیانهای جدیدی که خود دانشمندان زیستشناس علوم تجربی تو این مباحث آوردن، معمولا جوانهامون، حتی بعضن عرض کنم که بعضی از معلمامون آشنا نیستن و لذا هنوز وقتی که بحث میشه میگن آقا قرآن راجع به نظریه تکامل داروین نظرش چیه؟ آره. خب ما هم عرض کردیم که سه تا دیدگاه بود. منتها من میخوام عرض بکنم که این بیانهای جدید رو اجازه بدین یه مقداری حوصله بکنین من امشب عرض بکنم، متوجه میشین که چه تحول عظیمی تو این قضیه اتفاق افتاده و چه حرفای جدیدی زده شده است که ما اگر به اینا اطلاع پیدا بکنیم، پاسخ این مسئله که گاهی احساس میشه که قرآن مثلا با بحث تکامل مثلا معارضه است، این احساس مثلا برطرف میشه و خیلی بله. موضوع عوض میشه. چون در مورد نظر تکامل که عرض کردم، خود نظر تکامل لامارک و داروین این بود که میگفتن اول تک سلولی در دل دریا، بعدم هرچی این رشد کرد تا رسید به میمون و انسان. اینها مثلا تو بحثشون میگفتن که محیط اثر میذاشتش دیگه، یعنی مثلا اینطور میشدش که مثلا حیواناتی مثل اسب امثال زالش اینا وقتی که غذا روی زمین کم میوردن کم کم میرفتن به طرف درخت ها، خب این برگای پایینه درخت ها میخوردن، یه خورده گردنشون رو فرازتر میکردن، کم کم گردنشون کشیده میشد، بلند قدتر میشدن، آهسته آهسته از تو دل این اینا زرافه مثلا به وجود میومد. یعنی خیلی از صفات اکتسابی رو میگفتن اینا بعد یواش یواش تبدیل میشه، تو ژنشون وارد میشه و مثلا تو نسلهای بعدی نهادینه میشه و نسلهای بعدی اون گونه میشه. منتها خب عملا دیده شد که اینطوری نیست و لذا نظریه نئوداروین ها پیدا شد. نئوداروینیسم ها گفتن که صفات اکتسابی اینها تو تکامل اثر نداره. افراد مثل آگوست وایسمن گفتن که اینا اصلا تاثیر نداره و صفاتی به نسل بعدی منتقل میشه که اکتسابی نباشه. ما میبینیم که مثلا یه انسان قد بلند گاهی بچهش قد کوتاهه، یا یک انسانی که تو کشتی مثلا خیلی قویه پهلوان میشه، این بچهش خیلی هم کشتی گیره خوبی نیست، قوی نیست، وزن بردار خوبیه پدرش، خودش این گونه نیست. یعنی اینطور نیست که این صفات اکتسابی به نسل بعد منتقل بشه، نسل بعدشون وزن بردارتر بشه یا کشتی گیرتر بشه، اینطوری نیست. ولذا اومدن گفتن که اصلا به صفات اکتسابی منتقل نمیشود. خب ببینید این یه بخشی از نظر تکامل کنار رفت. بعدها اومدن موتاسیون را مطرح کرد. موتاسیون یعنی جهش های بی قاعده. آقای گروگور یا یوهان اومد گفت آقا اصلا میدونی قصه این بوده که درست است که صفات اکتسابی منتقل نمیشه، اما همین حیوانات گاهی تو ژنشون تو کروموزوم هاشون یک لحظه یک جهش های اتفاق میفته. جهش اتفاق میفته، مثلا فرض میگیریم 4 پا میشه 2 پا. خب جهش اتفاق میفته، مثلا فرض میگیریم که حیوانی که مثل گوسفند کوچیکه بزرگ میشه، مثلا میشه گاو. خب جهش توی ژن هاشون اتفاق میفته. خب مثل کاری که امروزه توی مثلا بعضی از حیوانات انجام میشه، اتفاقا توی همین حیوانات مثلا گاو کم شیرده پر شیردهش میکنن، یا مثلا برنج کم محصول ده را پر محصول دهش میکنن. یه جهشه ارز کنم که ژنی توش به وجود میارن و تو نسل بعدش هم همینطور شد. گفت جهش های بی قاعده اتفاق افتادش اینطوری و لذا نسل بعدی اینطوری شده. بعدها ارز کنم خدمتتون که اینها گفتن این تکامل ها انتقال اطلاعات بیولوژیکی از طریق ژن ها و تکامل اپیژنتیکی به نسل های بعدی منتقل شد. بعد اومدن گفتن چه نه اصلا میدونی چیه، یک نوع همکاری بوده، هم تو انتخاب طبیعی مثال اون زرافه رو یاده دونره، مثلا یه جایی که مثلا سیاه پوست بوده سفید پوست بوده، مثلا فرض میگیریم کسانی که توی خط استوا بیشتر زندگی میکنن در اثر تابش آفتاب یواش یواش پوستشون مثلا عرض کنم رنگین میشه، سیاه میشه. خب اما آدمایی که مثلا تو خط استوا نیستن، مثلا تو اروپا، ایران، اینها، تو چین، اینا سفید پوست میشن. بعد این به ژن منتقل میشه و نسل‌های بعدی هم همینطور میشن. بعد ها اومدن گفتن که غیر از این بحث محیط، که محیط مثلا جغرافیایی، بحث‌های تغذیه هم اثر میذاره. این که مثلا توی الان یه مثال هاشم از ساده میکنم تا روشن بشه. مثلا فرض میگیریم توی کشوری که مثلا شیر بیشتر مصرف میشه، قد و بلندتر میشه شیر مثلا گاو یا شیر گوسفند. وقتی که شیر کمتر مصرف بشه، قد اون ملت یواش یواش کوتاه‌تر میشه. اینطور نیست که یه روز کوتاه بشه، یه میلی یه میلی متوسط قد یواش یواش کاهش پیدا میکنه، درست شد؟ بعد یه ملتی مثلا میشن قد بلند، یه ملتی میشن قد کوتاه. خب اینا تغذیه هم اثر میذاره پس روی اینکه مثلا نسل بعدی قد بلند باشن قد کوتاه باشن اینها. بعدها یواش یواش نظری دیگری پیدا شد، گفتن خب حالا فرض این حرفا درست باشه، بالاخره اون اولین سلولی که تو ته دریا میخواست به وجود بیاد چطوری به وجود اومد؟ ما اگر الان اون لجنهای ته دریا رو برداریم بریزیم توی یک لوله آزمایشگاهی، آیا توی این لوله آزمایشگاهی هر کاریش بکنیم، حرارت رو کم بکنیم، زیاد بکنیم، تاریک بکنیم، آیا یه مرتبه یه تک سلولی میتونیم به وجود بیاریم؟ اگر این کار به صورت طبیعی انجام شده باشه باید دوباره تکرار بشه دیگه، قابل تکرار باشه، ولی تکرار نمیشه. یعنی شما ممکنه از یه نسلی نسل دیگه به وجود بیاری، ولی تک سلولی رو نمیتونی از صفر به وجود بیاری. خب چی شد این قصه؟ اومدن گفتن اصلا میدونی اون تک سلولی روز اول با یه اشعه کیهانی به وجود اومد، یعنی یه اشعه کیهانی خورد و این تک سلولی اول به وجود اومد، حیات به وجود اومد.
خب خیلی خب، بحثی که ادامه داره قطعا.
بله بله، این به اجازه بدید من بحثو کامل بکنم. چون بحث مهمی است و من میخوام یه مقداری دوستان آشنا بشن چه این سیر قضیه به کجا رسید. بعدا گفتن که خب حالا این اشعه کیهانی ممکنه دوباره من بیاد، پس دوباره نمیده میلیون ها سال است دوباره، پس تکرار نمیشه. اینم به بنبست رسید، گفتن نه میدونین اولین تک سلولی از کرات آسمانی دیگه اومده. این یه نظریه مهمه دیگه. گفتن مثلا فرض میگیریم که این در مورد اهرام مصر هم این مسئله مطرح هست، یا که مثلا از کرات دیگه اومده باشن، یا اینا گفتن مثلا روی این شهاب سنگ ها احیانا یک مثلا تک سلولی تو دل یکیش بوده که اون حرارت زیاد اینها نتونست سوزشش روش اثر بکنه، اتفاقا اون اومده تو زمین و اولین تک سلولی را افتاد. که این نظریه ها بیشتر حالت ارز کنم پیشنهاداتی داشت که عملا نمیشد اثبات بکنی و تکرار پذیرم نبود.
یه جورای شبیه فیلم های علمی تخیلی میتونه باشه،
از این تاریخ علمه، هی نظریات اومده رو هم دیگه به بنبست رسیده تا رسید به نظریه تکامل هدفدار یا جهتدار. خوب دقت بکنید، از اینجا به بعدش با مباحث قرآنی ما کم کم سازگار میشه مباحث دینی. منم گفتن نه میدونی چیه، اصلا تک سلولی که ایجاد شد تا اومد برسه پر سلولی یا بشه دوزیست و بشه چارپا و دوپا و میمون و انسان، این چرا راه‌های مختلف دیگه رو نرفت و رسید به یک موجود هوشمندی مثل انسان؟ میگن این تکامل تک سلولی تا انسان این یه پروسه بوده، یک نقشه راه بوده که این نقشه راه خدا کشیده. خب پای خدا رو باز کردن وسط که خداوند تبارک و تعالی تکامل هدفدار و جهتدار ایجاد کرد از تک سلولی تا انسان. بنابراین خدا این کار رو کرده، منتها با از طریق تکامل این کار انجام داده، درست شد؟ این هم یه نظریه که عرض کنم که دیگه دیدن که اون نظریه ها به بنبست رسید، گفتن بالاخره این راه های مختلفی بوده، کی بودش که اینو جهت دارش کرده تا انسان به وجود اومده؟ خب خدا حتما باید دخالت کرده باشه، یعنی یک موجوده که عاقل باشد، عالم باشد، بتونه برنامه ریزی بکنه از تک سلولی تا انسان، میلیون ها سال طول بکشه.
بله.
بعد یواش یواش رسیدن به اینکه خب حالا این نکته خیلی جالبه که خب حالا اگر این گونه بود، پس ما باید بالاخره این میمون ها بعضی هاشون یه شب بخوابن، بعد ببینن چه بچهشون شبیه شد به انسان، جهش شد یا هرچی، تکاملی صورت گرفت. ولی هیچ میمونی رو ما ندیدیم که تبدیل بشه به انسان. هیچ مثلا عرض کنم که فرض میگیریم که الاغی را ندیدیم تبدیل بشه به اسب. هیچ گوسفندی را ندیدیم که بزرگ بشه مثلا گاو. یعنی نوع تبدیل به نوع دیگه نشد. گفتن اصلا میدونی چیه؟ تکامل‌های کوچک قابل قبوله، نه تکامل نوع که مثلا میمون بشه انسان، گوسفند بشه گاو. خب بلکه چی؟ تکامل‌های کوچک در حد صفات و نژاد، مثلا نژاد گاو کمشیرده تبدیل بشه به نژاد گاو شیرزی. حالا بعضی از گاوها هست، من یه وقتی با بعضی از دوستانی وقتی رفته بودیم توی یکی از دانشگاه‌های کشور، میگفتن ما گاوهایی رو اینجا پرورش میدیم که بحث رشته‌های زیست شناسیشون که مثلا 80 کیلو در شبانه روز شیر میدن. در حالی که گاوهای معمولی ممکنه 5 6 کیلو شیر بیشتر نده. این از تراز تکامل ژنتیک این کارا رو میکنن. یا مثلا گندم کم محصول پر محصول میشه. عرض کنم خدمتتون که برنج کم محصول پر محصول میشه. خب این در حد تغییر صفاته، نه در حد عرض کنم نوع، که یک نوعی تبدیل به نوع دیگه بشه. خب اینا با قرآن منافاتی نداره. بعد اومدن گفتن چه خب حالا رسیدیم به انسان، حالا چه رسیدیم به انسان، این خب باید انسانم بالاخره یه تکامل پیدا بکنه. مثلا انسان دوتا چشم داره، یه انسانی پیدا بشه یه چشم پشت سرش داشته باشه که بتونه بیشتر احاطه داشته باشه. چرا اینطوری نمیشه؟ چرا انسان یک پله بالاتر نمیره؟ یا مثلا هوش و عقل انسان بیشتر مثلا تکامل پیدا بکنه، انسان یه سر بشه مثلا دو سر، نم امکاناتش قدرت بدنیش فرد. بعد چرا مثلا میمون که شد انسان، انسان تکامل پیدا نکرد؟ الان میلیون ها سال انسان داره توی کره زمین زندگی میکنه، این نشد یه نژاد برتری، خب یعنی مثلا یه نوع جدیدتری بیاد. گفتن تو انسان متوقف شده. گفتن نه، میدونین به انسان چه رسید؟ یه تکامل فرهنگی میشه.
بله.
تکامل از راه تعلیم و تربیت و اینها، نه تکامل از راه ژن‌ها. خب پس بنابراین ببینید، خب حالا ببینید این سیر رو داشته باشین. تقریبا 9 مرحله من برای شما گفتم، خب از تکامل داروینی تا تکامل فرهنگی. خب اینطور نیست که هرگاه گفته میشه تکامل فقط تکامل داروینی باشه. ما تو ذهنمون همیشه این و ذهن متدینینمون معمولا این میاد تا کلمه تکامل گفته میشه ذهنشون میره رو تکامل داروین و میگن خب خلقت انسان پس با قرآن منافات داره.
بله.
که اونم گفتیم سه تا نظریه توشه. خب ولی میخوام عرض بکنم که اگر ما این سیر نظریه تکامل رو در نظر بگیریم، تقریرها و بیانهای جدیدش، تکامل هدفدار، تکامل کوچک، تکامل فرهنگی، اینا با قرآن منافاتی نداره. تکامل هدفدار بر اساس نظریه های طلا مشکینی هم سال داره. تکامل های کوچک و تکامل های فرنجی چه اصلا منافاتی با قرآن نداره. بنابراین اینطور نیست که هر نظریه تکاملی با قرآن تعارض داشته باشید. وقتی که از من بپرسید یه دانشجو که آیا قرآن نظریه تکامل را تایید می کند یا نه، من میگم کدام نظریه تکامل؟ نظریه تکاملی که لامارک و داروین میگفت، یا نظریه تکاملی که امروزه تکامل فرهنگی میگن، یا تکامل‌های کوچک میگن، کدوم رو میگوی؟ درست شد؟
بسیار خیلی عالی، خیلی ممنونم. این بخش ما مفصل‌تر شد، البته فکر کنم اقتضای بحث بود دیگه که بتونیم از یه جایی آغاز بکنیم و از یه جایی صحبت‌ها به پایان برسه و برنامه رو پیش ببریم. قرآن و علوم جدید رو دارید مشاهده می‌فرمایید از شبکه جهانی ولایت و همچنان در خدمتتون هستیم. الان هم تقریبا ساعت 7:52 شب هست به وقت ایران و ما در خدمتتون هستیم. بریم به اتاق فرمان برگردیم. این شماره هایی که اینجا دوستان براتون نوشتن الان بردنش، این شماره برای پیامک دادن شماست، برای اینکه زنگ بزنید. 3012-03 سامانه پیام کوتاه برای کسایی داخل ایرانن. شماره 930-876-8004 برای شمایی که خارج کشورید، داخل کشورید، به واتساپ و وایبر و تلگرام وصله، میتونید به ما پیامک بدید راجب تکامل انوار، راجب قرآن و علوم جدید و کهکشانها و هر چه که به ذهنتون میرسه میتونید سوال بپرسید. بریم برگردیم بحث رو ادامه بدیم.
ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم
ربي إن عظمت ذنوبي
تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم بمن يلوذ ويستجير المجرم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
بله خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و بینندگان گرامی و همراه. بچه ها چیزی میخواید بهم بگید؟ جانم؟ آه چیزی نمیخواید بگید همینجوری؟ خب عیب نداره. شب شما بخیر، با قرآن و علوم جدید در خدمتون هستیم از شبکه جهانی ولایت. موافق مخالف بحث نظریه تکامل و اصلا کسی اطلاعاتی راجبش دارید ندارید برامون پیامک بفرستید و سوالهای دیگه رو هم میتونید مطرح بفرمایید. ببینید این یه فرصتیه، شما که الان توی یه شهری یه روستایی یه جایی هستی دوست داره ببینید قرآن راجع به علوم جدید چه حرفی زده، راجع به پزشکی جدید، راجع به آسمان‌ها و کهکشان‌ها، راجع به خلقت انسان و یک عالم موضوع دیگه، الان فرصتشه، الان وقتشه که این کار رو انجام بدید و سوال بپرسید و به داناییمون اضافه بشه. راه ارتباطی هم که زیرنویس براتون اس ام اس پیامک تو شبکه‌های اجتماعی هم هستیم. خب باب جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی مترجم و مفسر عزیز قرآن بحث رو داریم ادامه میدیم. استاد حالا هم برنامه گذشته مطالب خوبی گفته شد و هم این برنامه، اگه مایل باشید به یه جمع‌بندی برسیم. به هر حال جمع‌بندی صحبت‌ها و بحث نگاه قرآن، نظریه تکامل، نهایتا خود شما به عنوان یه تحلیلگر، به عنوان مفسر به چه نتیجه رسیدی در این بحث؟
خواهش میکنم. ببینین دو تا مطلب رو تو جمع بندی گذاشته من به صورت دو تا جمله عرض میکنم. یک، نظریه تکامل حدود 10 تا تقریر و بیان داره، یه نظریه نیست. دو، کسانی که میگن قرآن با نظریه تکامل موافق است یا نیست، سه دیدگاه دارن تو مفسرین ما، بزرگان ما. بعضی میگن موافق هست، بعضی میگن مخالف است، بعضی میگن قائل به تفصیل میشن. اینا رو قبلا گفتیم. حالا با توجه به این که عرض کنم که نصی در قرآن نداریم، خوب دقت میکنین نکته فنیه، ظاهر داریم مثلا همون که خلقهم من تراب، آیاتی که ظاهرش موافق نظریه تکامل یا ظاهرش مخالف نظریه تکامل، اما نص به معنای این است که مطلبی 100% دلالت داشته باشه، مثل قل هو الله احد. در قرآن نصی در مورد موافقت و مخالفت با نظریه تکامل ما پیدا نکردیم. تمام موارد که ادعا کرده بودند رو بررسی کردیم، بعضیش اون هفته عرض کردم، بعضیش هم در کتاب پژوهشی در اعجاز علمی قرآن من مفصل آوردم دوستان میتونن ملاحظه بکنن. بنابراین نمیتوان نظریه تکامل را یا نظریه مخالفش را، یعنی نظریه فیکسیسم را، به صورت قطعی به قرآن نسبت داد. نمیشه بگو حتما قرآن نظریه تکامل را میگوید یا حتما قرآن نظریه فیکسیسم را میگوید، چون نصی در این مورد نداریم. نکته دوم این که لازم نیست قرآن در مورد هر نظریه علمی نظر داده باشه، اینو توجه داشته باشه. قرآن کتاب علم نیست، هرچند بیش از 2000 آیه علمی در قرآن هست. خیلی جاها در بحث‌های خداشناسی، معادشناسی، امثال ذالک قرآن اومده به میدون، نکات خوبی گفته، گاهی در حد اعجاز علمی قرآنه، اما اینطور نیست که قرآن همه جزئیات علوم را و نظریه های علمی را موافقن یا مخالفن نظر داده باشی. و لازم هم نیست، این در راستای هدف قرآن که هدایت نبوده. قرآن خود هدایت بکنه مردم را به سوی خدا. از در این زمینه از طبیعت استفاده کرده، از مباحث کیهانشناسی استفاده کرده، از مباحث زمینشناسی استفاده کرده، از درون انسان بحث خلقت انسان، بحث مثلا مراحل خلقت انسان استفاده کرده، نطفه، علقه، مزقه، خب آسمان ها، ابل، فلان، همه اینا رو دعوت کرده به تفکر، گاهی نکات جالب. اما اینطور نیست که قرآن راجع به هر نظریه علمی بخواد نظر بده. مثلا دا الان فرض میگیریم که بحث نانو مطرحه، درسته؟
بله.
بحث نانو یه بحث نوعی است تو مباحث علم. حالا قرآن نظرش چیه؟ نانو رو میپذیرد، نانو رو رد میکنه. لازم نیست قرآن حتما اینجا نظر داده باشه. چرا؟ قرآن در برخی موارد نظر داده، مثل از شمس و تجریل مستقر لها، حرکت خورشید رو قرآن اشاره کرد. بعضی از مباحث علوم انسانی رو مثل تربیت، اقتصاد، اینها وارد شده گزاره هایده. اما اونجایی هم که ساکته واقعا ساکته و لازم نیست که حتما قرآن در مورد هر مسئله ای نظر داده باشه. چرا؟ میشد احکام کلی از قرآن به دست بود که مثلا بر اساس کلیات قرآنی این حلال است یا حرام است، اما لازم نیست حتما تو قرآن وجود داشته باشه به عنوان یه موضوع و قرآن و ورود پیدا کرده باشد بشه. ولی تو نظر تکامل هم جز این دست است که با توجه به اینکه نصی نداریم نمیتونیم بگم که حتما قرآن راجبش نظر اثباتی یا نفی داری. از اف الازالش اضافه میکنیم به این مطلب، اینکه اصلا نظریه تکامل هم خودش 10 تا تقریر داشت و تازه یک تئوریه، یک نظریه است. اینطور نیست که حالا یه مطلب قطعی علمی باشد. اینم نکته بعد. نکته سومی که تو این زمینه هست اینه که بحث این خیلی مهمه، دوستان جوان مخصوصا دقت بکنن، نظریه تکامل، بحث تکامل و این موافقت و مخالفتی که از قرآن بعضی آیون استفاده کردن جزء ضروریات دین نیست و مسئله اختلافیه. یعنی برخی از مفسرین بزرگوار ما، دانشمندان اسلامی، موافقن، بعضی مخالفن، میگن قرآن موافقه نظر تکامل، قرآن مخالف نظر، گروهی هم قائل به تفصیلن. حالا من جوان آیا لازمه حتما یکی از این سه تا نظریه رو بپذیرم یا طرفدار یکی باشم به صورت خاص؟ نه، هر کسی باید بره مطالعه بکنه، آیاتش رو ببینه. ما آیاتش رو تو کتاب پژوهشی در اعجاز در آوردیم، تو محیط های مجازی هم راحت میتونیم پیداش بکنیم. خب این را به این آیات موافق رو میخونیم، آیات مخالف رو میخونیم، نظر تکامل رو میخونیم، بعد یه دیدگاهی رو انتخاب بکنیم. ممکنه است دیدگاه آیت الله مشکینی رو انتخاب بکنیدش، ممکنه یکی دیدگاه علامه طباطبایی رو که مخالفش انتخاب بکنه، یکی ممکن است دیدگاه سوم رو که سید قطب و بعضی از بزرگان میگن انتخاب بکنه. بنابر این جزء ضروریات دین نیست که قبول و ردش کفر و ایمان اثبات بکنه. این مسئله تفسیری موافقت و مخالفت و مفسری سه نوع نظر دادن، شما مطالعه میکنید، یکش انتخاب میکنید، هر چیتون به نظر درست‌تر میاد. ادله رو نگاه میکنید، دلایل طرفین رو. اینم نکته بعدی. پس اگه کسی نظر تکامل رو پذیرفت و گفت قرآن موافقش، از دین خارج نشده. اگه کسی گفت مخالف است، از دین خارج نشده. بنابراین به نظر علمی. چهارم این که برخی از دیدگاه های جدید تکامل با قرآن تعارضی نداره، مثل هم تکامل های کوچک که عرض کردیم که به حد تکامل نوع نمیرسه. مثالی به برنج زدم، مثالی به گاو زدم، گاو شیرده، کم شیرده، پر شیرده و مثالی اینطوری که امروز خیلی زیاد هست، مثلا از انرژی هسته ای استفاده میکنن برای جهش عرض کنم چه ژن ها. خب این با قرآن منافات نداره، تکامل های کوچک و یا مثلا در غیر انسان مخالفت نداره، یا تکامل فرهنگی که آخرین نظریه بود، این با قرآن منافات نداره. پس بنابراین این طور هم نیست که همه تقریرهای دهگانه نظر تکامل با قرآن منافات داشته باشه. اینم نکته آخر. این جمع‌بندی ما بود که قرآن راجع به نظریه تکامل داروین ساکت.
بسیار خوب، بسیار خوب. بله، خیلی خوبه، ممنونم، دست شما درد کنه. استاد آقای دکتر، یه بحثی وجود داشت راجع به این که فرمودید بحث ارتباط قرآن با علم، که من یه نکته رو یادداشت کردم، گفتم شاید برای بعضی از بیننده ها مطرح باشه. ما چنین عبارتی اصلا درسته به کار ببریم که قرآن کتابی علمی است ولی کتاب علم نیست؟ این تعبیر درسته یا نسبیه یا اینکه اصلا غلطه؟
اینکه قرآن کتاب علمی است به این معنا که مباحثش عالمانه است و عرض کنم که خرافات در قرآن وجود نداره. اگر جایی در مورد کیهانشناسی صحبت کرده است، دقیق و صحیح صحبت کرد. اگه جایی راجع به مباحث حقوقی و فقهی صحبت کرده است، همچنین اگر جایی راجع به مباحث دیگه صحبت کرده است، دقیق و صحیح صحبت کرده، پس یک کتاب علمی است. این درست. اما این که بگم که قرآن کتاب علمی است به معنای این که جزئیات شیمی و فیزیک و همه علوم در قرآن وجود داره، اینو ما قبول نداریم. تو جلسات گذشته بحث کردیم آیه انزلنا علیکل کتاب تبیان لکل شیء رو مطرح کردیم و گفتیم این دلالتی برای مطلب نداره و این مباحث کلیه هدایتی رو میگه، نه جزئیات علوم رو. پس قرآن به این معنا کتاب علم و کتاب علمی نیست که همه علوم و جزئیاتش در قرآن باشه، اما کلیات هست، جهت دهی به علم میکند. بیش از 2000 آیه قرآن مباحث علمی رو مطرح کرده تو علوم طبیعی و علوم انسانی، ولی بناش نبوده است تمام به جزئیاتو. مثلا قرآن کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی نیست، کتاب پزشکی نیست. حتی ممکنه است کسی بگه قرآن کتاب حقوق نیست، همه جزئیات رو نگفته، خیلی مطالب تو احادیث اومده. خب کتاب فقه نیست، اما کلیات مباحث فقهی رو داره. پس بنابر این مطلب که اون قرآن کتاب علمی نیست یا علمی است، به یک معنا درسته، به یک معنا نه.
خیلی خوب، ممنون. بچه ها یه فاصله به ما بدید، بریم برگردیم، بعد سوالی هم اگر هست مطرح بکنیم. بازم فرصت دارید و اینکه سوال بپرسید و با بحث من امشب با آقای دکتر رضایی اصفهانی همراه باشید. شبتون بخیر.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا
خب حال احوالتون خوب باشه. این تصاویری که بچه‌ها پخش میکنن خیلی خوبه، خیلی قشنگه، فقط من نفهمیدم کجاست. حداقل بدیم اونجا خلاصه تفریح بکنیم، اگه کسی فهمید به ما پیامک بفرسته اینجا کجاست. خب بحثمون رو ادامه میدیم راجع به بحث نظریه تکامل و شما دوستان عزیز بیننده میتونید با ما باشید. چند دقیقه آخر رو سوال اگه داشتید برامون ارسال بفرمایید. استاد یه سوالی مطرحه، اونم اینه که خب حالا ما این نظریه تکامل پذیرفتیم یا نپذیرفتیم یا اصلا قائل به تفصیل شدیم یا هر کدوم از نظراتی که شما فرمودید چه پیامدهایی داره؟ این صرف اون نتیجه خب یه سری دور و برش یه سری حواشی داره. اون پیامدها چه چیزایی هستن برای ما؟
سوال خوبیه. ببین اصلا شاید اون پیامدهای نظریه تکامل باعث شد که این نظریه تکامل داروین توی دو قرن تو ذهنیت بشر بمونه و مسئله سازی بکنه، هم تو اروپا و غرب هم در کشورهای شرقی مسئله وارد حوزه ها بشه، دانشگاه ها بشه، سر صدا ایجاد بکنه، موافق و مخالف کتاب بنویسن. شاید به خاطر همون بحث پیامدهاش. سه تا پیامد مهم نظر تکامل داروین اینجا حالا عرض میکنیم. نظر تکامل تو 10 تا تقریب در تکامل داروینی را میگفت که میگفت که موجودات زنده از تک سلولی به وجود میدن، یواش یواش تا رسیدن به میمون، تا رسید به انسان. اینها یه دوره ای اصلا افرادی که قائل به این نظریه بودن منکر خدا شدن و گفتن اصلا میدونی تصادفی، یه تک سلولی به وجود اومد، پر سلولی شد تا میمون تا انسان، خالق میخواست چیکار؟ برخلاف خود داروین، خود داروین میگن آدم متدینی بوده، مسیحی بوده، ولی وقتی هم که میخواست بمیره گفتن که این کتاب مقدس تورات انجیل را گذاشته او رو سینش و محکم گرفته بود. اینو نقل میکنن راجع به داروین، خودش آدم متدینی بوده. مونده این نظریه ایشون بعدها مورد سوء استفاده واقع شد، مخصوصا کمونیست ها. کمونیست هایی که از اوایل قرن 20 در عرض کنم که اول آلمان به وجود اومدن، مارکس و انگلس، بعد اومدن توی روسیه و حکومت رو به دست گرفتند و بعضی از کشورهای دیگه و توی کشورهای دیگه هم حتی حزب درست کردن. کمونیست ها قبل از انقلاب خیلی بروبیا داشتن، توی ایران هم اوائل انقلاب بودن بعضی از گروهک هاشون و بعد یواش یواش وقتی که شوروی از هم پاشید این کمونیست ها از بین رفتن. خب این کمونیست ها یکی از اصول عقایدشون که پایه‌گذاری کرده بودن بر اساس همین نظر تکامل بود. خدا رو نفی میکنن، گفتن اصلا خدایی نمیخوان. وقتی که شما تک سلولی اومدست تا انسان، این عرض کنم که دیگه خدا میخواد چیکار؟ درست شد؟ خب این یکی از پیامدهاش بود که مورد سوء استفاده واقع شد و خیلی باعث شد که خیلی از علمای ما موضع‌گیری بکنند.
بله.
نه فقط توی جهان اسلام، توی جهان مسیحیت هم خیلی ها مخالفت کردن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن و گفتن این نظر تکامل اثبات نشده است، حلقه مفقوده داره و مثلا با ظواهر دینی ناسازگاره. درست؟ این منتها اصل قضیه رو لابلای تحریر ها من یه اشاره کردم. ببینین جواب عمده‌ای که اینجا داده شد و هنوزم داده میشه اینه که برفرض کسی نظر تکامل رو بپذیره که از تک سلولی پر سلولی شد، بعد قورباغه شد، بعد خزنده شد، بعد مثلا چارپا شد، بعد دوپا شد، میمون شد، بعد انسان. فرض می کسی اینو بپذیره.
بله.
وقتی که میخوای شما یه دونه مثلا موجود کوچکی رو مثل مثلا یه دونه پرنده کوچک رو به وجود بیاری، خب این نیاز به چی داره؟ نیاز به خالق داره، چون معلول علت میخواد.
بله.
نیاز به ناظم داره که این پرهاش رو، بدنش رو طوری تنظیم کنه که بتونه پرواز بکنه. و همون تک سلولی که توی آب اولین بار به وجود اومد، اون نیاز به خالق داره چون معلول علت میخواد. حالا اگه کسی گفت که یک موردش نیاز به علت داره و ناظم داره، از اون تک سلولی تا برسید به انسان که میلیون ها سال طول کشیده برای اینکه این سیر به بیراه نره، باز نیاز به خالق داره، هر لحظه نیاز به ناظم داره. یه نقشه‌ای بکشید که از تک سلولی برسید به انسان، به یک موجود باهوشی مثل انسان، منتهی نشید مثلا به یک موجود بیهوش، عرض کنم که چیزی مثل مثلا میمون، یه میمون دیگری به وجود، نه برسید به انسان. خود این سیر نیاز به ناظم داره، نیاز به خالق داره. یعنی اگر شما بگوین انسان بدون مقدمه از خاک آفریده شد، این نیاز به خالق داره. وقتی هم که میگوی از تک سلولی میلیون ها سال کشید، طول کشید تا انسان بشه، اونم نیاز به خالق داره، نیاز به نازه، بلکه نیاز شدیدتره. وقتی که بگید چون یه نقشه یه چند میلیون سالی هم نیاز داره. خب بنابراین اگر برفرض کسی نظر تکامل را هم تکامل داروینی را بپذیره، باز نیاز به خالق و نازم از بین نمیره. بنابراین ولیسا اون بحث نظر تکامل جهتدار، تکامل هدفدار که تو تقریرها عرض میکردم، به نظرم تقریر هفتم بود، اون پیدا شد و گفتن این بالاخره خود اینم نیاز به این. یه پیامد.
بله.
پیامد دومی که تو نظر تکامل پیدا شد که خیلی مهمه و هنوزم به نوعی توی ذهنیت‌ها بعضن وجود داره، اینه که حضرت آیسوری نظریه تکامل انسان را جایگاهش پایین آورد. یعنی چه؟ یعنی انسانی که خلیفت الله بود بر اساس تعالیم ادیان الهی، جایگاه جانشینی خدا داشت و بالاترین موجود در خلقت بود، همه چیز برای انسان آفریده شده بود و محور هستی بود بعد از خداوند تبارک و تعالی، این انسان تبدیل شد به یک حیوان مثل میمون. درست شد؟ یعنی شما تو نظر تکامل میگوی تک سلولی اومد تبدیل شد به چی؟ به میمون. میمون شد انسان. درست شد؟ یعنی تو سلسله یه حیوانات یه حیوانی هم داریم به نام انسان. این که خدا به این عنایت ویژه داشته باشه، این که خلیفت الله باشه، این که خلقت ویژه داشته باشه و که داره، یعنی بحث جایگاه عقل انسان و جایگاه معنویت انسان اصلا با حیوانات قابل مقایسه نیست. منتها نظریه تکامل پذیرشش منتهی به این میشه که جایگاه انسان تو هستی بیاد پایین بشه، انسانم بشه یه حیوانی مثل حیوانات دیگر. و لذا بعضی آمدن گفتن اصلا اصل با لذت، اصل با ثروت قدرت، یعنی دیگه اصل انسان باشه، اصل تکامل انسان باشه، اصل لقاء الله انسان باشه، اصل خلیفت الله انسان باشه، همه اینها بر اساس نظر تکامل. و این نکته مهمی بود که تو فرهنگ عمومی بشر نه فقط غرب، شرق هم سرایت کرد، جایگاه انسان را آوردن پایین و پذیرش نظر تکامل این مسئله را تثبیت میکنه. هرچند که بر اساس فرهنگ اسلام این گونه نیست. انسان خلیفت الله، محور هست. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، قرآن میفرماد هر چه توی زمین هست برای شما آفریده شده. شما اصلی، شما گل سرسبد هستی هستی. درست؟ نه این که شما هم یه حیوانی بشین مثل میمون مثلا، این خیلی جایگاه انسان رو میاره پایین. درست شد؟ اینم عرض کنم پیامد دو. یه پیامد سومم داره که اون یه فاجعه ایجاد کرد. نظریه تکامل داروین پیامدهای اخلاقی یا اجتماعی ایجاد کرد، چون تو نظریه تکامل داروین میگفتن که خب ببین این حیوانات که به وجود اومدن تو جنگل مثلا، بعد هر کدام از اینها قوی تر بود اون باقی میمون، بقیه از بین. مثلا شیر چون قوی تر بود میمون، اما مثلا برز و حیوانات مثل گوسفند اینا زود از بین میرفتن، خورده میشدن، تنازع بقا میشد. ولی زا بعضی از حیوانات در طول تاریخ از بین رفتن، دایناسورها از بین رفتن، حیوانات دیگه از اینه که نتونستن خودشونو با شرایط تطبیق بدن، چون تنازع بقاست. تنازع بقا یعنی که همه میخوان زنده بمونن، اون غذا میخواد، اون از خونم جای خواب میخواد، استراحت میخواد، چی میخواد، همسر میخواد. درست؟ حالا هر کی نتونه اینا رو تامین بکنه زیر چرخه این جریان له میشه، از بین میره. ولی زا هر کسی که قوی تر است میماند، تو انسان ها هم همینطور، هر کی ضعیف تر است از بین میرود. ببینید این نظریه بلایی به سر بشر آورد که میلیون ها قربانی گرفت، ببینید ما گاهی به اینا توجه نداریم. این نظریه دستمایه شخصی شد تو آلمان به نام نیچه. نیچه یه فیلسوف آلمانی. بر اساس این نظریه تکامل که هر کسی قدرتمندتر است تو تنازعی بقا میماند و هر که ضعیفتر است به صورت طبیعی باید از بین بره. این اومد بر اساس این ابرمرد رو ارائه داد. گفت یک ابرمرد میماند، یک نژاد برتر تو دنیا میماند که اونم نژاد آلمانیه. نژاد آلمانیا، آریایی ها، گفت این برترین نژاد، قوی ترین نژاد باید بماند، بقیه یا اطاعت بکنند یا از بین میرن. و توی این نژاد هم یه ابرمرد میاد که بس همه قوی تره. این نظریه نیچه داد، مشهورش به ابرمرد نیچه. هیتلر اومد گفت اون ابرمرد منم، نژاد برترم نژاد آریایی، نژاد آلمانی. بر اساس این یک نظام سیاسی درست شد تو آلمان. جنگ بین الملل را انداختن. میلیون ها، نزدیک 20 میلیون نفر کشته شدن تو جنگ. سر همین جمله که ببینید وقتی که میخوان یه جنگ بزرگی مثل جنگ بین الملل را بندازن، باید یه فکری پشتش باشه. یک زمینه فرهنگی داشته باشه که این سرباز آلمانی بره تو روسیه تا موسکو بجنگه،
با اعتقاد بره،
باید برید فرانسه رو بگیره، برید کشورهای دیگه رو بگیره، برای چی برید کار رو بکنه. این زیر ساخت این قضیه فلسفه نیچه بود. چه نیچه گفت آقا نظریه ابرمرد، نژاد برتر بر اساس اصل تنازع بقای داروینیسم که هر کی قدرتمندتره قویتره میماند، بقیه له میشود. این شد مبنا. حالا چی قوی تره؟ نژاد برتر آلمانی. چی ابرمرده؟ هیتلر. پس همه باید دورشو بگیریم، حرکت بکنیم، بقیه مردم دنیا باید اطاعت بکنن. هر کی هم اطاعت نکرد له میشه زیر این چرخ‌ها. درست شد؟ یعنی اصالت قدرت.
بله.
اصالت قدرت. خب هر کی قوی تر است میماند. خب این مسئله پیامدهای اخلاقی برای بشر داشت، پیامدهای اجتماعی داشت، میلیون ها قربانی گرفت. هنوز هم این تفکر پس ذهن بعضی از سیاستمداران بزرگ دنیاست که فکر میکنن چون قدرت بیشتری دارن باید مثلا عراق را له بکنن، سوریه را له بکنن، افغانستان را له بکنن، مردم ضعیف را تو یمن له بکنن. چرا؟ ما قدرتمندتری، ما باید بمونیم، اونایی که ضعیفترن یا اطاعت بکنن یا از بین برن. این تفکر هنوز هم پس ذهن بعضی سیاستمداران دنیا هست. منتها هیتلر صاف میگفت، بقیه تو لفافه میگن. حالا برگردیم نکته آخر جنبندی بکنم. اما اسلام این نظریه نمیپذیره. یعنی اسلام میگه مهربانی بکن، به ضعفا رسیدگی بکن، انفاق بکن، دست افتاده را بگیر. نه اینکه در افتاده را زمین بزن، لهش بکن، نابودش. هر کی قدرتمندتر است باید به بقیه بیشتر خدمت بکنه، هر کی ثروتمندتره باید بیشتر خدمت بکنه، ثواب بیشتری ببره، و اگرم نکرد باید کنترل بشه. درست شد؟ و لذا میخوام بگم دیدگاه اسلام و قرآن دقیقاً در مقابل این پیامد نظر تکامل.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. استاد دهقان از یزد، اینو خیلی کوتاه چون اصلا فرصت نداریم، گفته تورات و کتب دینی یا منسوب به ادیان در مورد انواع تکامل یا تکامل انواع چه میگویند؟ حالا نمیدونم بحثمون
بله اینا لا بلای بحث جلسات گذشته من اشاره کردم، خیلی خلاصه عرض میکنم. قاعدتا بحثای گذشته ما رو توی عرض کنم خدمتتون که آرشیوتون میذارن. جلسه گذشته عرض کردم به نظرم این عبارت تورات رو من خوندم که ببینین قرآن کریم اینطوری نیست که بگید که مثلا یک جفت مرغ و خروس آفریده شد، یک جفت مثلا الاغ آفریده شد، یک جفت. اما تورات ظاهرش با نظر تکامل تو غیر انسان هم مشکل داره. همون اول سفر پیدایش، کتاب سفر پیدایش تورات، این مسئله هست که وقتی که آفرینش را به 6 روز تقسیم میکنه، میگه یک روز مثلا پرندگان آفریده شدن، یک روز خزندگان آفریده شدن، یک روز فلان. یعنی اون اتفاقات با نظر تکامل تو بعضی، ولی ازا مسیحی ها چی، یهود و مسیحیت با مسئله تکامل، نظر تکامل داروینیسم خیلی مشکل بیشتری پیدا شدن تا ما. ما تو قرآن فقط تو مسئله خلقت آدم با اونها مشکل داریم، با نظر تکامل داروینیست، اما بله. اونها تو اهم مطلب مشکل داریم.
بله استاد، یه دعای کوتاه خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان و جعلنا من انصاره و اعوانه. خدایا به ما توفیق فهم قرآن و آموزه های اهل بیت و عمل به اونها عنایت بفرما.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی ممنون. خب ببخشید که من فرصتمون گذشت. ممنون از دوستانمون در پخش که دو سه دقیقه به ما فرصت دارد. عمری باشه، هفته بعد باز هم در خدمتتون خواهیم بود. در پناه قرآن باشید. شب و روزگار بر شما خوش.